جمعه این ماه عزیز و گرامی هستیم، جمعه ای که همه باید مزدمان را و اجرمان را از خداوند دریافت کنیم و در پایان یک تجمع الهی و با شکوه و معنوی و سیاسی الهی و اسلامی هستیم و روزی است که باید با نگاهی به گذشته ماه مبارک و توشه ای که انشاءالله برادران و خواهران ارجمند و گرامی از این ماه گرفتند، زمینه ای برای تداوم روح بندگی و عبادت الهی در بعد از ماه مبارک فراهم شود. سال قبل در همین روز و در همین مکان فرازهایی از دعای وداع ماه مبارک از صحیفه مبارکه سجادیه تلاوت کردم و عرض کردم که و الان هم توصیه می کنم همه خواهران و برادران گرامی را که در واپسین روزهای این ماه این دعای شریف را تلاوت کنند و ببینند که چگونه مولای ما و امام ما حضرت سجاد سلام الله علیه در برابر این ماه عزیز و گرامی، ماه روزه و اطاعت خداوند، ماه بیداری شبها، ماه تلاوت قرآن، ماه اصلاح نفس و تکمیل اخلاقهای معنوی، چه تواضعی امام سجاد در برابر این ماه داره. در فقرات متعددی امام زین العابدین سلام الله علیه با سوز تمام، با گداز تمام، با آه، با ناله، با عشق، با شیفتگی به این ماه سلام می دهد. سلامهای خالصانه را نثار این ماه و برکات این ماه می کنه و به بارگاه خدا عرضه می دارد که برای من چه مقدار دشوار است که این ماه را وداع کنم، ماهی که همه او برکات بود، ماهی که همه اون خیرات و معنویت بود، ماهی که زمینه‌های صلاح و صداد و رشد اخلاقی و معنوی را برای ما فراهم آورد، ماهی که ما را با قرآن و امامت و ولایت آشنایی داد، ماهی که در او ما تمرین کرده ایم ترک هواها را، تمرین کردیم رها کردن تمتعات مادی برای وصول به معنویت و قرب الهی. امام سجاد با اون سلامهای خالصانه و با اون راز و نیازی که در فراق و وداع این ماه دارد، در آخرین فرازها و جمله های دعای وداع ماه مبارک، دعای 44 صحیفه، بحث توبه را مطرح می‌کنه و اینکه ما در روزهای آخر باید آماده توبه و بازگشت واقعی و حقیقی به سوی خدا بشویم. توبه که در روزهای آخر و در روز عید فطر باید تحکیم بشه و به مرحله تمجید برسه، حقیقت مهمی است که در واقع انسان را باید برای طول سال بسیج بکنه، شارژ بکنه، انسان را تجهیز بکنه. امام از خداوند می‌خواهد در آخرین فرازهای این دعا که خداوندا به من توفیق ده که در روز عید فطر و در این روزهای آخر ماه به سوی تو برگردم، توبه خالصانه و نصوحی داشته باشم. عزیزان، برادران و خواهران، توبه حقیقتی است، یک واقعیتی است که باید در روان و روح انسان محقق بشه. گفتن ذکری یا استغفاری تنها توبه نیست. توبه یک بازگشت، یک هجرت درونی در اعماق روح انسان از شیطان و هوای نفس به سوی خدا، یک بازگشت و تحول درون است برای انسانها. چرا امام سجاد می فرماید که در روزهای آخر ما، در روز بزرگ و عید بزرگ فطر، مرا موفق به توبه بدار؟ من گمانم این است که علت این قضیه اینه که توبه زمینه می خواهد، توبه شرایط روحی و آمادگی های روحی می خواهد. به صرف یک لقلقه زبان ما نمی توانیم بگوییم از هواهای نفس، از شیطانهای درون آزاد شدیم، انسان پاک و منزهی شدیم. نه، توبه زمینه روحی و روانی و قبلی می خواهد. و امام سجاد در پایان ماه مبارک و برای روز عید فطر طلب توفیق توبه و بازگشت می کند. چرا؟ برای اینکه این توبه حقیقی، این بازگشت واقعی انسان فرو افتاده در هواها به سوی معنویت و نجات الهی زمینه می خواهد. ماه مبارک، ماه روزه، ماه قرآن، ماه شب زنده‌داری، ماه احیای شبهای قدر، این ماه با این ویژگی ها و مشخصات زمینه را فراهم می کند برای توبه انسان. این است که در این روزهای آخر همه ما باید به فکر یک هجرت درونی از شیطان به رحمان باشیم، در پی یک ساختن اساسی روح خودمان بر اساس ضوابط و معیارهای اسلامی باشیم، در مسیر یک توبه واقعی، یک بازگشت حقیقی به سوی خدا، دست برداشتن از اون چه که پیام شیطان است و هوای نفس است. ما باید از غفلت ها بیرون بیاییم. یکی از چیزهایی که در مسیر سازندگی انسان و معنویت انسان حد بزرگی است، مسئله فراموشی، غفلت و به تعبیر قرآن الها هست. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اگر ما بخواهیم به طرف سعادت، انسانیت کامل، توبه و بازگشت واقعی به سوی خداوند و هجرت از شیطان به سوی رحمان حرکت بکنیم، باید از الها به تعبیر زیبای قرآن خودمون را نجات بدیم. قرآن در آیات متعدد دنیا را لهو و لعب دانسته است، در آیات متعدد زندگی دنیا را ازش تعبیر به لهو و لعب کرده است و در بعضی از آیات حذف کرده است که دنیای شما لهو و لعب است، و در آیاتی هم ما را هشدار داده است که مبادا که دنیا شما را غافل بکنه. لهو سرگرمی، سرگرمی به چیزی و غفلت از یک امر مهمتر، این را عرب بهش میگه لهو. اگر من بخواهم اینجا مثالی برای این موضوع ارائه کنم، به این شکل میشود گفت که فرض بگیرید دانش آموزی یا دانشجویی در شب آزمون و امتحان، در حالی که فردای او یک آزمون مهمی باید بگذراند، شب خودش را به دیدن فیلمی یا به گفتگوی با دوستان خودش سپری بکنه. این نوعی لهوه به تعبیر عربی، یعنی یک چیز و مطلوب مهمتری برای او وجود داره، او از اون مطلوب مهمتر غافل میشه به خاطر اشتغال به یک چیزی که خیلی مهم نیست. این رو بهش میگن لهو. فردا امتحانی داره که سرنوشت زندگی او را تعیین میکنه، اما غافل از اون امتحان، شب را با دوستانش می‌گذراند یا با دیدن فیلمی شب را سپری می‌کنه و فردا وقت امتحان دست او از سرمایه‌ای که بایست داشته باشه خالی است. این میگن لحظ، سرگرمی به چیزی با غفلت از یک هدف مهمتر و اساسی. قرآن میفرماد انما الحیات الدنیا لهو و لعب، یا لعب و لهو. مردم، زندگی دنیا، طبیعت زندگی مادی و دنیا این است که لهو و لعب است. یعنی اگر انسان به حال عادی بدون توجه به پیام‌های الهی و معنویات زندگی خودش را تنظیم بکند، این زندگی هر چه باشد نوعی بازی است، نوعی سرگرمی است. یعنی غفلت از عالم غیب، از عالم ملکوت، غفلت از اون آرمان‌های بلند انسانی و الهی در طبیعت این زندگی مادی نهفته است. طبیعت جلوه‌های گوناگون این عالم طبیعت و تمتعات مادی در همه شعبه‌ها و شاخه‌های او این است که ما و شما را از اون آرمان اصلی زندگی، از اون مسیر درست معنویت و کمال روحی باز می‌دارد. این طبیعت عالم دنیا. ما و شما تلاش خودمون را باید مبذول داریم از این لهو و لعب خود را آزاد بکنیم، از این سرگرمی‌های عالم طبیعت خود را آزاد بکنیم و افق وسیع‌تری را ببینیم، چشمانمون را به سوی یک افق دورتری بیندازیم و خود را از تمتعات اینجا در حد توانمون آزاد بکنیم. این نکته اصلی است که در قرآن برش تأکید شده که طبیعت زندگی دنیا، دنیای بدون معنویت، دنیای بدون پیامبران، دنیای بدون قرآن، دنیای بدون روزه و عبادت، دنیای بدون اخلاق صحیح اسلامی، این دنیا یک بازی و یک سرگرمی تمام عیار است. ممکنه الان ما به خاطر بسته بودن دیدمون و محدود بودن نگاه ما غافل باشیم و نفهمیم که دنیا سرگرمی است، دنیا بازی است، اما این حقیقت را عوض نمی کنه. این مثل اینه که از بچه و کودکی اگر سوال بکنیم گل بازی تو و اون بازی تو بگیم چیه، او نمیتونه باور بکنه که این یک بازی است، برای اینکه زندگی او همینه. اما وقتی که شرایط را عوض میکنیم، سالها میگذرد و برای او چیزهای جدیدی مطرح میشه، اون وقت نگاه میکنه به گذشته، میبینه که بله، زندگی او یک بازی بود. سالها زندگی او، همه زندگی او یک بازی بود، یک سرگرمی بود. قرآن آمده است، پیشوایان دین آمده اند، قائدان معصوم آمده اند تا پرده را از جلوی چشم ما کنار بزنند. همینجا بفهمیم که دنیا سرگرمی است، تا در همینجا زندگیمون را متحول کنیم، تا در همینجا یک هجرت از سرگرمی به سوی زندگی جدی، زندگی با خدا حرکت بکنیم. اگر در روح و روان ما خدا، معنویت، قرآن، اخلاق و معیارهای دینی وجود نداشته باشد، سراسر زندگی ما یک بازی و سرگرمی بوده است. سرگرمی که احیانا با نگاه محدود لذت بخش بوده، با غفلتها شیرین نمود پیدا کرده، اما اگر یک کمی عمق عالم را نگاه بکنیم میفهمیم که این لذت، لذتی است ناپایدار، گذرا، بی ارزش، و ما با این لذت ها و تمتعات از یک آرمان بلند اخلاقی و هدف والای معنوی باز مانده ایم. این نکته اصلی است که همه آیات الهی برای همین نکته آمده، متوجه این نکته کند که دنیا طبیعتش سرگرمی است، مگر آنکه خدا به او افزوده شود، مگر آنکه دل آگاه در اینجا محقق بشه. اگر آگاهی و معنویت و توجه به خدا آمد، سراسر زندگی روح پیدا میکنه، حیات تازه‌ای پیدا میشه و این همان حقیقت توبه است. این همان حقیقت توبه است. توبه به ذکری و استغفار زبانی تنها محدود نیست. حقیقت توبه این تحول درون است، این هجرت از شیطان و اهریمن به سوی خدا، درک این که زندگی یک سرگرمی، یک بازی تمام عیار است اگر در درون او خدا و انگیزه الهی وجود نداشته باشه. و همین که انگیزه الهی و نگاه رحمانی به زندگی انداخته شد، همه زندگی سراسر شور و نشاط معنوی میشه. اون وقت زندگی میشه مثل زندگی علی، مثل زندگی پیشوایان معصوم ما و اسوه‌ها و الگوهای والای معنویت. در پایان ماه مبارک رمضان، در واپسین روزهای ماهی که امام سجاد در فراق او گریه می کند، آه سر می دهد، ناله می کند، ما در این واپسین روزها تصمیم و عزم بر توبه را باید داشته باشیم. توبه اولین گام و نخستین گام توبه این نگاه درونی، این تحول دلهاست که باید پیدا بشه. روز عید فطر، جایزه عید فطر، شادی و نشاط روز عید فطر برای کسانی است که این مدارج را طی کرده اند. منزلهای ماه مبارک رمضان را با سرفرازی و موفقیت طی کرده اند. این 30 روز ماه مبارک منزلها، باید منزل به منزل در مدارج روحی و اخلاقی سیر کنیم. عزیزان، خواهران، برادران، این تعبیر زین العابدین امام سجاد در صحیفه مبارکه سجادیه است که این ماه منزل هاست. این ماه یک سفر روحانی است. قافله های دل های مؤمنان باید در این ماه از این منزل های نورانی و روحانی قدم به قدم عبور بکنه. اگر این تحول درونی آمد، روزهای آخر روز جایزه است، روز پاداش هست، روز احساس موفقیت و معنویت هست، روزهای سربلندی و افتخار هست و نمود این افتخار و بروز و تجلی این افتخار در روز قیامت، روزی که روزداران، عبادت کنندگان، شب زنده‌داران، قاریان قرآن، عالمان با عمل، انسانهای متعهد به اخلاق اسلامی احساس افتخار و سربلندی و عزت و عظمت می کنند. برای این که ما به توبه نائل بشیم، باید این منزلها را طی بکنیم. و عجیب اینه که امام سجاد می فرماید در ما روزهای آخر، در روز ماه مبارک، روز مبارک عید فطر، خدایا من یک توبه نصوحی دارم و مرا موفق به توبه بدار. یعنی من منزلها را طی کردم، شبهایی را بیدار بودم، با خدا راز و نیازها داشتم، در تک تهذیب اخلاق و اصلاح نفسم در ماه مبارک کوشیدم، مشکلات اخلاقی خودم را در درون خانواده ام را در میان جامعه ام را اصلاح کردم، این منزلها عبور کردم الان آماده توبه ام، الان آماده این تحول درونی هستم. توبه یک شوخی و یک تعارف نیست، یک حقیقت ناب و گوهر ارزشمند، یک تحول والای درونی، یک نگاه درست به عالم و خدا و خیشتن هست. این حقیقت توبه است. اگر این نگاه، اگر این تحول عمیق در زندگی ما پدید آمد، اون وقت اهل راز و نیاز میشیم. اون وقت دلی سوزدار و متوجه خدا پیدا میکنیم. اون وقت اخلاقهای ذمیمه و ناپسند از روح و روان ما رخت بر میبنده. این مسیر را باید طی کنیم. طبیعت دنیا ما را از توبه حقیقی باز می‌داره، ما را غافل می‌کنه، ما را سرگرم می‌کنه و طبق تعبیر قرآن الهاکم التکاثر. انسان منهای انگیزه الهی و نگاه رحمانی طبیعتش این است که دنیا او را سرگرم می‌کنه، افزون طلب می‌شود، به کم در دنیا و برای دنیا قانع نیست و این افزون طلبی برای انسان الها، سرگرمی، غفلت از اون آرمانهای والا و بلند به ارمغان میاره. طبق همین آیه شریفه سوره تکاثر رو اینجور مفسرین نقل کردن، دو جور معنا شده. یکی از معانیش اینه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میگه شما کفار اینها افتخارات نسل گذشتهشون را و اجدادی که اهل کفر بودن به رخ هم میکشیدن، اجدادشون را، کفار قبلی را مایه افتخار قرار میدادن تا اینکه رفتن در قبرستان و پیشینیانشون را شمردن. اینها افتخارات ما هستند. آیه قرآن نازل شد الهاکم التکاثر. کجا میرید؟ به کدام سمت حرکت میکنید؟ زندگی چیز دیگری است. حقیقت عالم معنی و مفهوم دیگری داره. این افزون طلبی اونقدر شما را در چاه ویل طبیعت و عذاب طبیعت دچار کرده است که شما را به قبرستانها کشان تا افتخارات جاهلیت را برای خودتون جمع آوری کنید. دوره جاهلیت برای شما افتخار نیست. دوره خدا، زندگی منهای انگیزه الهی جز نکبت چیز دیگری نیست. این چه سرگرمی است که شما را گرفته است؟ بعد از این خواهید فهمید حقیقت عالم چیست. بعد خواهید فهمید زندگی معنی او چی بود. ما آمدیم شما را الان بیدار کنیم. الان این هشدار را قرآن برای ما می‌دهد که الهاکم التکاثر. و ذیل همین آیه من در پایان عرائضم، در آخرین جمعه ماه مبارک که همه ما باید یک عزم و تصمیم نو و جدیدی برای زندگی خودمون اتخاذ بکنیم، ببینیم که این آیه کوتاه قرآن، همین الهاکم التکاثر، وقتی که خطابش به امیر مؤمنان، شاگرد و دست پروردی رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله این پیام که به او میرسد، اون وقت در یک خطبه اون تعبیرها را و برداشت خودش را از این آیه بیان میکنه. این خطبه 221 نهج البلاغه است، خطابه و سخن زیبا و دلنشینی که علی، مولا و آقای من علی، در ذیل این آیه الهاکم التکاثر خوندن. من چند جمله کوتاه این را در پایان عرائض میخونم. علی میفرماید، مولای من علی میفرماید، وقتی که این آیه را تلاوت کرد اینجور فرمود: یا له مراما ما ابعده و ذورا ما اغفله. شما کسانی که دنبال افتخارات جاهلیت حرکت کردید، افزون طلبی دنیا شما را به قبرستانها کشون، به نبش قبرها کشون تا افتخار جمع بکنید. حضرت می فرماد یا له مراما ما ابعده، چه هدف دوری را شما تعقیب می کنید، چقدر بیراه می روید که اینجور افزون طلبی و تکاثر وجود شما را و زندگی شما را گرفته، چه هدف دوری. و زورن ما اغفله، چه دیدار کنندگان غافلی هستید شما، چه انسانهای سرگرمی و غافل از خدا هستید که در این افزون طلبی قرار گرفتید به جای این که ندای ملکوتی رسول خدا را پاسخ دهید، زندگی خودتون را معنوی کنید، از اخلاقهای ناپسند دست بردارید، در این وادی و فرایند افزون طلبی دنیایی افتادید. و خطرن ما افضعه، چه خطر پرفاجعه‌ای است که شما را گرفته. آیا شما افب مسار آبائهم یفخرون ام به عدید الحلکای تکافرون، آیا به قبر پیشینیانتون افتخار میکنید؟ آیا به هلاک شدگان قبل افتخار میکنید؟ به کفار و مشرکانی که مسیر زندگی صحیح را پیدا نکردند افتخار میکنید؟ وای بر شما، اونچه که امروز شما به اون افتخار میکنید اجساد پوسیده ایست که هیچ چیزی در دست ندارند. زندگی گذشتگان شما عبرت است برای شما، نه باعث افتخار زندگی اون کسانی که در غیر مسیر الهی حرکت کردند. نگاه بیاندازید، پایان دنیا، ناپایداری دنیا را بهش توجه بکنید، اون وقت میفهمید که اینها ارزش افتخار نداره. تا تعابیر دیگه، و میگه اگر امروز کسی حقیقت قطع را میخواست برای شما بیان میکنه، میگفت اونها با گمراهی رفتن و شما دنبال اونها حرکت میکنید. افتخار این است که شما خود را عوض کنید و راه صحیح را پیدا بکنید. اونها پیشینیانی بودند که باید مایه عبرت شما بشوند. این نوع سخنی است که علی در برداشت از این الهاکم التکاثر داره. من در پایان این خطبه بار دیگر همه شما را در این روز عزیز به بهره برداری از این فرصت‌های باقی مانده استفاده می‌کنم. اگر هستند برادران و خواهرانی و کسانی در میان ما که هنوز مبتلای به کینه‌ها، حسادت‌ها، کبرها، عجب‌ها، غرورها، خیانت‌ها، تعدی به اموال و حقوق دیگران هستند، از این فرصت استفاده کنید. این فرصت ماه مبارک شاید برای ما تکرار نشد. کدام از یک ما تضمین داریم که سال دیگر شبهای قدر را درک کنیم، ماه مبارک را درک کنیم؟ هیچ کدام. پس از همین روزهای آینده باید بهره ببریم. اگر دچار مفسده روحی و فساد اخلاقی هستیم، عزیزان، خداوند بخشنده است، مهربان است، درهای توبه را به روی ما گشوده است. مبادا از این فرصت به سادگی رد بشیم. بین خودمون و خدای خودمون خلوت کنیم. در جمع مسلمین که جای نزول برکات هست، از خدا بخواهیم که خودمون را اصلاح بکنیم. اگر حقوقی بر عهده‌تون هست، در این واپسین روزها اون را ادا کنید. اگر اخلاقهای زمینه‌ای به او دچار هستیم، بکوشیم اونها را بشناسیم و در صدد اصلاح بر اون براییم. اگر در خانه های ما ضوابط غیر اخلاقی و الهی حاکم، پدر و مادر تلاش بکنند اون را اصلاح بکنند. این فرصت را از دست ندهید. این آخرین فرصت های بندگان خاص خدا که امام سجاد با گریه از این فرصت ها عبور میکنه.
با ناله از اینها عبور میکنه. خدایا ما چقدر عقب افتاده از قافله نور و معنویت هستیم که در فراق ماه رمضان نه تنها ناراحت نمیشیم که احیانا شاد هستیم. ببینید از سحرهای ماه مبارک، از قرآنهایی که خواندید، از قرآنی که به سر گرفتید، از روزهای این ماه احساس شادی و نشاط میکنید یا احساس خستگی و فرسودگی؟ این نشانه بزرگ موفقیت شماست. اگر احساس یک شادی و نشاط بندگی خدا دارید، بدانید که روزهای شما مقبول است. اعضای خانواده ما دست برداشتیم، این نشانه قبولی روزه ماست. ماه مبارک یک مکتب بزرگ خودسازی و تهذیب نفس و نشانه موفقیت در این میدان بزرگ الهی و مسابقه عظیم الهی موفقیت در اصلاح اخلاق هست. احساس نشاط از عبادت و بندگی خدا، خسته نبودن از ماه مبارک، احساس اندوه در فراق ماه مبارک، اینها نشانه های موفقیت شما در این ماه هست و صلاح اخلاقی و کمال اخلاقی نشانه دیگر این ماه هست. رعایت حقوق اجتماعی امر بسیار مهمی است که در همون دعای ورود در ماه مبارک و در دعای وداعی ماه مبارک امام سجاد برش تأکید کرده. برادران، خواهران، نمازگزاران گرامی، اسلام زندگی اجتماعی را بر پیوندهای اجتماعی و حقوق متقابل اجتماعی استوار کرده. جامعه الهی و معنوی جامعه است که پیوندهای او بر اساس حقوق الهی استوار شده و حقوق الهی سراسر زندگی ما را فرا گرفته. از ریز و درشت اعمال ما و همه پیوندهای ما در شعای حقوق الهی، همون چیزهایی که امام سجاد در رساله حقوق و در ده ها روایت دیگر بیان شده، حقوق متقابل پدر و مادر و فرزندان، حقوق متقابل همسر با همسر خودش، حقوق متقابل حاکمان و مردم، حقوق متقابل مسئولان و مردم، حقوق متقابل آحاد جامعه، اعضای خانواده، دوستان، نزدیکان، خیشان، همسایگان، همشهریان و حقوق مسلمان ها و حقوق برادران دینی، اینها پیوندهایی است که اگر ما اون را بر اساس ضوابط دینی تنظیم بکنیم، اون وقت میشه گفت ما یک مؤمن تمام عیاریم. پیام ماه رمضان رعایت این حقوق متقابله. اونقدر حقوق برادران دینی اهمیت دارد که ما اگر به روایات مراجعه بکنیم واقعا تعجب میکنیم. امام معصوم طبق نقلی در حالی که نگاه به خانه خدا میکردن، کعبه پایگاه توحید، جایگاه بندگی و عبادت خدا با همه ارزشی که داره، امام خطاب به کعبه میکنه، میگه تو خیلی عظمت داری و منزلت داری کعبه، اما حقوق برادران دینی و حق مؤمن از تو بالاتره. مؤمن برادر دینی، منزلت او از کعبه طبق این تعبیر که از امام سلام الله علیه نقل شده بالاتره. مبادا حقوق اجتماعی را، حقوق برادران دینی من را، حقوق اعضای خانواده من را، حقوق متقابل پدر و مادر و فرزندان رو کم بشماریم. اینها حقیقت دینه. دین ما پیام اصلی او یک زندگی اجتماعی سالم، یک زندگی اجتماعی خالص، یک زندگی اجتماعی با معنویت، با اخلاق، با با احترام متقابل به یکدیگره و این روزها ما باید خودمون را در همه این زمینه‌ها، در همه این میدان‌های مسابقه بیازماییم و آخرین توشه‌ها را و بهره‌ها را با لطف و عنایت خدا از این ماه مبارک برای خودمون برگیریم. خدایا تو را به عظمت این ماه، به قداست این روز عزیز، به عظمت و بزرگی مقربان بارگاهت سوگند می‌دهیم. ما را در این روزهای باقی مانده ماه مبارک به اصلاح نفس، تهذیب اخلاق، توبه واقعی، بازگشت حقیقی به سوی خودت و اصلاح روابط اجتماعی و رعایت حقوق اجتماعی موفق بدار. ما را از بندگان درک کننده شبهای قدر و حقیقت ماه مبارک قرار بده. دلهای ما را به نور ایمان و معرفت و کامهای ما را با شیرینی و لذت مناجات و عبادت خودت منور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین لا سیما سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را در این روز مبارک و فرخنده و عزیز به پارسایی، احتراز از هواهای نفس، اصلاح دل، بیرون راندن سپاه شیطان از دل و آمادگی برای بندگی و عبادت خداوند و ترک گناه و معصیت و انجام واجبات و دستورات الهی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به برکت این روزها و این ماه ما را مشمول عنایات ویژه خودش در این ماه و روزهای آخر این ماه قرار بدهد.
ابتداءً لازم است که از همه خواهران و برادران و از شما روزداران و بندگان خداوند که در این روز بزرگ و در این حماسه عظیم روز قدس شرکت جستید و برای خداوند با دهانهای روزه و انگیزه های پاک و دلهای نورانی در این راه پیمایی با شکوه و بزرگ شرکت کرده اید، از یکایک شما تشکر و قدردانی بکنم و بر این همت و عزم شما و حضور روشنگر و انقلابی شما و وحدت و انسجام شما باید آفرین و تبریک گفت. امیدواریم که این روحیه و این همبستگی و این معنویت و نورانیت همواره بر ملت ما و بر دلهای ملت ما و امت ما و شما مردم عزیز حاکم باشد. این تجمع باشکوه علاوه بر آثار سیاسی و اجتماعی که در درون کشور ما و خارج کشور ما داره، آثار معنوی خاصی داره که یکی از عزیزان مرا در طی راهنمایی به یاد جمله ای از شیخ اشراق فیلسوف بزرگ عالم اسلام انداخت که شاید شماها نام او را بعضی حداقل شنیده باشید. شیخ اشراق میگه که بسیاری از مکاشفات در میان جمع و در تجمعات مسلمین ممکنه پیدا بشه. نفس تجمع برادران دینی و اجتماع با شکوه مردم در نمازهای جماعت و جمعه و در نماز عید و هر گونه اجتماع اسلامی دیگه خود او منشأ برکات و نزول رحمت الهی، تا حدی که این فیلسوف میگه یکی از جاهایی که زمینه برای مکاشفه و ارتباط با عالم غیب و ملکوت فراهم است در اجتماعات مسلمینه. این اجتماعات رو نباید کم گرفت. این همبستگی ها و این تجمعات نورانی که همه او برای یک ملت خیر و برکت است نباید کم گرفت و اسلام اون همه برش تأکید داره. به حمد الله شما در همه این مراسم باشکوه، شما عزیزان از پیر و جوان، زن و مرد، حضور همیشگی و مستمر داشتید و در ماه مبارک بیشتر در نمازهای جماعت به حمد الله با یک رغبت و هجوم بسیار خوبی مشارکت داشتید و شاید بیش از هر مغرب در شهر شما بیش از 100 نماز جماعت که شاید میانگینش 30,000 جمعیت باشه، این باعث برکات الهی و نمازهای جمعه پر جمعیت و با شکوه شما و حضور شما در روز قدس و در نماز عید فطر نمایانگر معنویت و حضور صحنه شما در صحنه شما، و مطمئن باشید این گونه تجمعات منشأ نزول برکات و عنایات ویژه خدا. امیدواریم که این عنایات الهی هیچگاه از ملت ما دریغ داشته نشود. بنده عرایض اصلیم که تقاضام این است که برادران و خواهران و حضار محترم بهش توجه داشته باشند، مسئله مناسب با روز قدس و ارتباط ایران و اسرائیل و آمریکاست که مسئله ای است که این روزها و در طی هفته‌های گذشته در دنیا مطرح بود و با مصاحبه رئیس جمهور مطرح شد، با سخنان مقام معظم رهبری خط سیاسی و استراتژی کلی کشور ما تعیین شد و من هم در اینجا چند جمله که میخوام با حال منطقی و با استدلال نکاتی را عرض بکنم که انشاءالله مورد توجه باشه و مخصوصا جوانترها و کسانی که شاید کمتر سوابق این مسائل دستشون باشه انشاءالله مورد توجه قرار بدن. بنده بحثم رو به این شکل شروع میکنم که ما
با انقلابمون که سر ستیز با دستگاه طاغوت داشت، در واقع اصل انقلاب ما و هدفگیری ما متوجه به دستهای پشتیبان و پنهان از رژیم شاه در کشور ما متوجه شد و بر کسی در دنیا مخفی نیست که بسیاری از مصیبت‌های این کشور و عقب افتادگی‌های این کشور و ظلم و ستمی که بر این ملت در طول 50 سال سلطنت پهلوی رفته بود و به خصوص در سال‌های آخر نهایتاً به انگلیس و آمریکا برمیگشت. و طبیعی است که ملتی که استقلال و عظمت خودش را می‌خواهد در برابر قدرت استکباری که به عظمت این ملت نمیخواد اعتراف بکنه، حقارت و پستی دنیای اسلام و ملت ما را میخواست، طبیعی است که مردم در برابر او مقاومت بکنن. این همون چیزی بود که در طول انقلاب واقع شد. تا امروز هم مردم ما همچنان احساس این را دارن که آمریکا در پی ضربه زدن به این ملت و به آرمان‌های بلند و والای این ملته. این یک پدیده طبیعی بود که در بستر انقلاب ما شکل گرفت. و اگر ما بخواهیم در اینجا بحث را باز کنیم، ممکنه که کسانی به ذهنشون بیاد که رابطه ما با آمریکا یک ادله ای داره. من ابتدا ادله ضرورت برخورد این ملت و نظام ما و مقاومت ما در برابر دولت غاصب آمریکا و قدرت استکباری آمریکا را طی چند بند عرض می‌کنم و بعضی از شبهه‌هایی که ممکنه به ذهن کسانی بیاد که ما نیاز به رابطه با آمریکا داریم اون را هم پاسخ می‌دم. اولین نکته ای که دلیل قاطع و محکمی است برای ملت ما و سیاستمداران کشور ما که در برابر آمریکا مقاومت به خرج بدهند و هرگز فکر و ذکر نیاز به ارتباط با آمریکا نداشته باشند، این است که ارتباط ما با آمریکا در شرایطی که ما دست پایین را داشته باشیم. مذاکره اگر در روزی ملت ما بخش مهمی از خواسته هاش تأمین شده باشه، اگر ما دارای اون قدرت داشته باشیم که آمریکا احساس برتری بر ما نکنه، اون روز ممکنه روش فکری بشه. اما در این شرایط، در حالی که هنوز خلق و خوی استکباری و قلدر معابی آمریکا در سیاست مداران آمریکا وجود داره، ادله زیادی بر این هست که ما هوشیاری خودمون را و آگاهی خودمون را، هم ملت هم دولت هم سیاستمداران ما، باید در برابر آمریکا حفظ بشه. اولین دلیل و نکته این است که در چنین شرایطی آمریکا با طرح مذاکره میخواد ما را در میان ملت‌های انقلابی، حرکت‌های آزادی بخش و مردم مسلمانی که به ملت ما و به جامعه ما و به امت ما به عنوان پیشتازان انقلاب و مشعلداران اسلام نگاه می‌کند، با طرح مذاکره دنیا را از حرکت‌های انقلابی مایوس کنه، با طرح یک مذاکره خفتبار با شرایطی که اونها تعیین میکنن ما را به حیثیت انقلابی و افتخار مردمی و انقلابی ما را در دنیا زیر سوال ببره، مردم را و ملت‌های محروم را از حرکت‌های انقلابی ناامید و مایوس بکنه. این یک دلیل بسیار محکم و قاطعی است که ما را موظف به هوشیاری و بیداری بیشتر میکنه. نکته دوم این است که آمریکا در مذاکره ای که مطرح میکنه و تو دلشون خیلی اون را میخواهند و پیگیر هم هستن، ولی همچنان موضع قلدر معابی و استکباری آمریکا محفوظه و هیچ تغییری نکرده. و خود همین غیر از اون نکته اول دلیل دیگری میشه بر ضرورت هوشیاری و آمادگی ملت ما در برابر آمریکا و این که ما احساس نیاز به رابطه با آمریکا نکنیم. شاید عزیزانمون پیگیر قضایا باشید، همین الان هم که سیاستمداران کج‌فهم آمریکا پیگیر مسائل رابطه هستن، وزیر خارجه آمریکا و دیگر سیاستمداران اونجا وقتی که مسئله مذاکره را طرح میکنن، لحن اونها لحن قلدر معابی و با روحیه استکباری ادا میشه. اینها میگن که مثلا میگن بله ما میاییم مذاکره میکنیم با ایران در باب مثلا سه موضوع، یکی تروریسم که اونها ادعای پشتیبانی ما از تروریسم دارن، یکی مسئله تسلیحات و مجهز شدن به سلاح‌های مختلف کشور ما، یکی هم صلح خاورمیانه. یعنی حرف‌های یک طرفه و زورگویانه را مطرح می‌کنن، به ما میگن بیاد مذاکره کنیم روی حرف‌ها، اونم روی محورهای اساسی که دردهای دنیای اسلام هست، روی تروریسم که از دردهای دنیای اسلام تروریسم دولتی اسرائیله، همون دولت غاصبی که امروز ملت ما و بسیاری از جمعیت‌های دیگه در دنیا در روز قدس اعلام دشمنی با او را می‌کنن. این محورهایی است که اونها مطرح می‌کنن. یا صلح ناعادلانه‌ای که امروز خود اعراب هم احساس خفت می‌کنن در این صلحی که اونها دست بالا را داشته باشند، یا مسئله سلاح و تجهیزات تسلیحاتی ما را مطرح می‌کنن با تمام پررویی، با تمام پررویی و وقاحت این مسئله را مطرح می‌کنن. یعنی جلوی چشم دنیا که می‌بیند اسرائیل با پشتیبانی آمریکا، پشتیبانی علنی آمریکا از تجاوز اسرائیل، دنیا می‌بینه که اسرائیل امروز مجهز به سلاح اتمی، به سلاح‌های شیمیایی، به زرادخانه‌های انباشته از سلاح است. در همین حال بر ما فشار می‌آورند که مثلا ایران فلان موشک را داره، ممکنه گوشه این موشک ایران و برد موشک ایران یه گوشه اسرائیل را بگیره. چقدر وقاحت می‌خواد دشمن 1 میلیارد مسلمان در قلب عالم اسلام به همه سلاح‌ها مجهز باشه، اما بگن بیاید مذاکره بکنیم، اما محور مذاکره اینه که چرا شما سلاح خودتون را توسعه میدید، تجهیز میکنید. اینها از استراتژی‌های آمریکا اینه که سوریه، مصر، اردن، عراق، کشورهای همسایه اسرائیل، بعد هم همه کشورهای دیگر اسلامی که دور اسرائیل را گرفتند، اینها مجهز نشن به سلاح‌های دوربرد، به سلاح‌هایی که احیانا خطری برای اسرائیل فراهم بکنه. میگن مذاکره برای اینکه چرا شما سلاح دارید. اونم اگر اونها قبول میکردن که خب اسرائیل هم نداشته باشه، خب یه حرفی بود، گفته میشد که خب همه بیایید تصمیم بگیرید که سلاح‌ها را در این حد نگه دارید. خب الان این یه حرفی بود، ما هم این رو قبول داریم، ما هم معتقدیم که نباید بودجه های عظیم مردم و ملت ها چه مسلمان چه غیر مسلمان در تسلیحات و انباشته کردن ذخایر تسلیحاتی جمع بشه. اما اونها به این قائل نیستن، اونها میگن ما داشته باشیم، ما و دوستانمون مجهز باشیم، هیچ چیزی کم نداشته باشیم از سلاح‌های اتمی، شیمیایی، میکروبی، موشک‌های دوربرد و انواع و اقسام سلاح‌ها. اما عراق، سوریه، مصر، و بیش از همه ایران انقلابی نباید این سلاح‌ها را داشته باشد. این حرف آمریکا. این نکته دیگری که در این قضیه هست. نکته بعدی عدم اعتماد به آمریکا و قدرت استکباری آمریکا و اینکه اونها به کم قانع نیستند. مطمئن باید باشیم ملت ما و به خصوص نسل جوان ما که باید با آگاهی و هوشیاری، با منطق، با تحلیل درست وضع خودش را در دنیا تشخیص باشه، این را مطمئن باشید که آمریکا به کم برای ما قانع نیست. اینجور نیست که یک حدی را بگه که من کوتاه میام، یه حدی هم شما کوتاه بیایید، بعد هم حالا گفتگویی داشته باشیم. هرگز در این شرایطی که آمریکا هست، با این وضع استکباری که سیاستمداران کج‌فهم آمریکا دارن، اونها اول میگن دست از این مسئله بردارید، قدم دوم از اون مسئله، گام سوم سنگر دیگری را فتح میکنن و مطمئن باشید که اونها به جایی میخواهند برسن که همه افتخارات ما را زیر سوال ببرن. این کاریست که آمریکا دنبالشه. عزیزان، پرونده قطور سیاست خائنانه و جنایتکارانه آمریکا در دسترس شماست. خواهران، برادران، جوانان عزیز، باید مطلع از اون باشید. اونها به کم در این قضیه قانع نیستند. به یک مورد و دو مورد قانع نیستند. اونها به ما خواهند گفت صلح خفتبار خاورمیانه را بپذیرید. دست از صنعت تسلیحاتی خودتون بردارید. مجهز به تسلیحات پیشرفته نشید. در دنیا از مسلمان‌ها حمایت نکنید. از فلسطین حمایت نکنید. بر اساس حقوق بشر، حقوق بشری که ما میگوییم عمل بکنید. دست از آرمانهای خودتون بردارید و نهایتاً ما را برگردانند به همون چیزی که در فتح لانه جاسوسی روشن شد، یعنی به جایی که در تار و پود سیاست، اقتصاد و زندگی کشور ما نفوذ بکنند. این چیزیست که آمریکا از ما میخواد با این وضعی که امروز وجود داره. تازه از این که بگذاریم، نکته چهارم اینه که حداقل شرایطی که گاهی بعضی از سیاستمداران ما مطرح کرده اند، آمریکا تن به اون نداده هنوز. میلیاردها اموال ما در بانکهای آمریکا در طول سالهای گذشته بلوک است و اونها حاضر نیستن اونها را آزاد بکنن. و در طول همین سالها آمریکا انواع تحریم ها را بر ما تحمیل کرده. قانون های رسمی متعدد را آمریکا در کنگره گذرون که ما را محدود بکنن و ما را تحریم اقتصادی بکنن. البته تو خود اروپا، در خود کشورهای همپیمان آمریکا هم برخورد شد با این قانون. اینجور نیست که به این سادگی بشه تو دنیای امروز هر که هر غلطی میخواد بکنه و با قلدری این قانونها رو بگذارونه. ولی خب اینا هم هست. یعنی حداقل این که ما یک نشانه ای از نرمش در آمریکایی ها ببینیم وجود نداره. به زبان چیزایی میگن، اما حداقلش این که اموال ما اونجا بلوک هست. قانونهای ضد انسانی در تحریم ما تصویب میشه و به اجرا گذاشته میشه در سراسر دنیا. اینها همچنان سر جای خودش هست. و نکته دیگه، سیاست‌های متضاد آمریکا در دنیاست که کاملاً انسان را و ملت‌های آگاه را باید هوشیار بکنه و بدبین بکنه به سیاست خائنانه آمریکا. واقعاً این را ما زیاد گفتیم، ملت ما برای این سوال پاسخی نداره. کشوری که همراه آمریکاست مجلس نداره، انتخابات نداره، همه حقوق بشر اونجا زیر پا گذاشته میشه، اما آمریکایی‌ها اونجا ساکتن. همین کشورهایی که اسلامی هم هستن که با آمریکا رابطه خوب دارن، اصلا آراء مردم در او دخالت نداره. هیچ نه دموکراسی نیست، هیچ روزنامه آزادی نیست. همینایی که حالا دادش میزنه آمریکا و خودشون هم پاش وای نستادن و دائم سرکوب و تجاوزه، اونها مسئول از تهاجم تبلیغاتی از سوی آمریکا هستن، اما ملتی مثل ایران با همه این معیارها و ضوابطی که خود اونها میگن مورد محاصره تبلیغاتی، بوقهای عظیم تبلیغاتیشون ما را در محاصره قرار میدن. این کمال سوء ظن را برمی انگیزه. کیست که این قضیه را متوجه نباشه و عمق واقعه و فاجعه را متوجه نباشه؟ این سیاست دوگانه متناقض آمریکا در برابر کشوری مثل ایران با کشورهایی که اون همه خرابی و اشتباه در اوست، به هیچ وجه ضوابط آزادمنشی و دموکراسی که خود اونها میگن اونجا وجود نداره. نه روزنامه هست، روزنامه های آزاده، نه رأی‌گیریست، نه مجلس، نه انتخابات، هیچ کدام اینها نیست. سرکوب و تجاوز هست اما مسئولند. این هم نکته دیگری که ما و جوانهای ما به خصوص باید روی اون تأمل بکنند. و نکته دیگری که در قضیه ارتباط ما با آمریکاست، سوابق جنایات های آمریکاست در دنیا. بر ما قبل از آمریکا انگلیس، بعدش هم آمریکا در طول سالهای متمادی حتی بعد از انقلاب از عملیات‌های مخفی جاسوسی که در لانه جاسوسی کشف شد، از حمله نظامی به کشور ما، از به خاک و خون کشیدن فرزندان این ملت، از پشتیبانی از دشمنان این ملت در جنگ تحمیلی، از تصویب بودجه برای ساقط کردن این نظام و جنگ علیه این ملت، از تحریم‌های اقتصادی، از کودتاهایی که در تاریخ گذشته ما ترتیبش دادن، از کودتاهایی که برنامه ریزی کردن مستشارهای آمریکایی و موفق نشدن یا مثل اون که در زمان مصدق شدن، اینا شاید 10-20 بند بشه اینجا شمرد از جنایت‌های روشن آمریکا نسبت به ملت ما در دنیا. و نکته دیگر، حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل، دشمن دنیای اسلام هست. برای ما، برای ملت ما و برای دنیای اسلام این قضیه مهمه، قضیه اسرائیل. اسرائیل از دیدگاه ما اولا یک کشوری است که اساسش غصبه. یه ملتی را از خانه‌های خودشون بیرون ریختن، یک دولت غاصبانه تشکیل دادن. تازه ای کاش به همین حد بسنده می‌کردن. نه، اونجا را جایگاهی قرار دادن برای نفوذ در رگ‌های دنیای اسلام، در تار و پود اقتصاد و سیاست و تبلیغات دنیای اسلام. یک لحظه هم اسرائیل از این خوی متجاوزانه خودش دست بر نداشته. میدونید همین الان که ما روز قدس برگزار میکنیم و امت پرشور و حماسی و خداجوی ما در سراسر این خطه میهن اسلامی در صحنه اعلام حضور در برابر اسرائیل حاضر شده، اسرائیل در ابعاد مختلف در حال توطئه علیه اسلام هست، علیه دنیای اسلام هست. حالا تکیه اونها بر ایران و بنیادگرایی اسلامی، اما مطمئن باشید عمق قضیه مخالفت با اساس اسلام هست. گاهی هم اظهار میکنن اینا را. الان ترکیه از اسرائیل از نظر نظامی در حال افزایش توان نظامی خودش هست، همون چیزی که آمریکا میگه مسلمان‌ها نداشته باشن، ایران نداشته باشه. مانورهای نظامی مشترک با آمریکا و متاسفانه گاهی ترکیه، پیمانهای نظامی با کشورهای آسیای میانه، ارتباطات نظامی با ترکیه با کشورهای آسیای میانه و رابطه عمیق آمریکا و اسرائیل در پیمانهای نظامی که همه اونها برای ملتهای اسلامی تهدیده. این طبیعت خوی ددمنشانه اسرائیله. از نظر اقتصادی تلاش اسرائیل بر نفوذ در اقتصاد دنیای اسلامه، این رو مخفی هم نکردن، از همون ابتدا دنبال این تجاوز بودن، دنبال این بودن که بازارهای دنیای اسلام رو قبضه کنن. از نظر تبلیغاتی با تقویت نیروی علمی خودشون، دانشگاهی و پژوهشی خودشون در دنیا میخوان در دنیای اسلام تفوق علمی را داشته باشن، که البته دنیای اسلام باید خودش بیدار بشه. یعنی به صرف این که انسان بگوید و درک هم بکنه کافی نیست. ملت‌های مسلمان و خود ملت ما باید این رو بدانیم که در برابر دشمن‌ها باید علممون را، دانشمون را، اقتصادمون را، کار و تلاشمون را و مبانی دینی و پایه‌های فکری خودمون را قوی بکنیم. بدون اون چنین چیزی امکان نداره. خب اسرائیل با این اهداف و استراتژی ددمنشانه و متجاوزانه همپیمان رسمی و مهمترین همپیمان آمریکا در خاورمیانه است. این باید همه رو بدبین بکنه به آمریکا. خب اینها 7-8 نکته و دلیل مهم بود برای اینکه ما باید با سوء ظن به سیاست‌های آمریکا و ارتباط با آمریکا نگاه بکنیم و بسیار هوشیارانه و دقیقانه در این قضیه عمل بکنیم. حالا در نقطه مقابل ممکنه کسی بگه که ما اگر رابطه با آمریکا برقرار بکنیم چهره ما چهره خوبی میشه. این حرف واقعا ممکنه که یک عده مستکبران ما را بپسندن، اما دنیای اسلام و مستضعفان برای ما این را نمیپسندن. ممکنه کسی فکر کنه با ارتباط با آمریکا مشکلات اقتصادی ما حل میشه. واقعا این مسئله جدا زیر سواله، مگر اینکه ما دست از همه چیز برداریم و یه حالت وابسته پیدا بکنیم که اون بدترین صفته و عاقبت اون هم چیزی نیست. عاقبت اون وابستگی شما در کشورهایی مثل مصر رو اینها ببینید، اونها چه تفوق اقتصادی امروز در دنیا دارند. اونهایی که رابطه دارن هیچ، اونهایی که نوکر آمریکا هستن چه وضعی دارن که حالا ما فکر کنیم با ارتباط مسئله حل میشه. هرگز چنین چیزی نمیشه. ممکنه کسی فکر بکنه، احتمال سومی بده که با یک قطبی شدن دنیا ما نیاز به آمریکا داریم هر جا بریم. این هم چیزی است که گذشته و دنیاش سر آمده و رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور، سیاستمداران ما همه این رو گفتن که ما علارغم این همه فشار در این حال دنیا خیلی دنیای متکثر و متنوعه. هرگز اینجور نیست که ما دستمون بسته باشه. اونا میخوان با چراغ سبزی نشون دادن و در باغ سبزی را گشودن ما را به خفت و ذلت و اسارت بکشانند. ملت خیلی باید هوشیار باشه. اما نکاتی که اینجا مهمه، یکی این است که ما در درون خودمون باید هوشیاری و وحدت داشته باشیم. مقاومت این کشور، افتخارات گذشته این کشور، موفقیت این کشور در برابر جنگ تحمیلی، همه رهین آگاهی و هوشیاری نسل جوان این کشور بوده. ما باید این افکار عمومی و آگاهی عمومی را در جامعه داشته باشیم. غفلت ما را نگیره. این یک نکته است. وحدت و انسجام واقعا در رده‌های مسئولین ما تا پایین ترین سطوح توده‌های جامعه ما باید بدانم که اختلاف سلیقه، تفاوت فکر سیاسی اقتصادی یا امثال اینها در چارچوبه کلی مبانی قانون اساسی و نظام اسلامی مقبوله و در این حال با حفظ اون چارچوبه کلی باید ما وحدت و انسجام خودمون رو داشته باشیم. به حمد الله در سطوح بالای کشور ما همین جوره. یعنی این سیاست کلی رو همه دارن و بر این سیاست با هماهنگی بر اساس او عمل میکنن. در جامعه ما هم همین باید باشه. نباید جامعه ما طوری باشه که با انجام انتخابات، با وجود جناح‌های مختلف، جامعه دچار چند دستگی بشه. ما با در چارچوب قانون اساسی، نظام الهی، ولایت فقیه باید همدیگه رو تحمل بکنیم، وحدت و انسجاممون رو حفظ بکنیم و اینها دلیل نشه که ما اون حقوق ایمانی و الهی و اسلامی رو زیر پا بگذاریم. با الهام از قوانین الهی و منبع وحی و ولایت فقیه که یک اصل بسیار مترقی و ضامن سعادت معنوی کشور است، همه باید حرکت بکنیم و امروز همینجوره در سطوح مختلف ما نباید اجازه بدیم وسوسه‌گران در میان ما نفوذ بکنن و جناهای سیاسی، تفکرات مختلف، اختلاف سلیقه ها که وجود داره و باید باشه، طبعا هم در روزنامه ها، مجلات منعکس میشه، اینها مانع بشه و وسیله بشه برای اینکه ما صفوفمون از هم پاشیده بشه. دی و قاعده که مبنای دینی ارزش های معنوی هستن و زیر سایه رهبری و ولایت هستن، اینها خودشون دچار پراکندگی بشن. این نکته مهمی، این در داخل کشور که دام روز فوت این همبستگی، وحدت، هوشیاری و آگاهی در برابر دشمن و حفظ معنویات جامعه و فریب دشمن نخوردن و فریب توطئه ها نخوردنه. این نکته مهمی است که در داخل کشور ما باید باشه. در دنیا هم ما باید سیاست فعال، انقلابی و مجدانه را پیگیری بکنیم. البته ما در دنیا این که حساب ملت امریکا را از دولت جدا بکنیم، این یک سخن درستی است و به حد انجام گرفته و نکته اساسی است. ما دعوای ما اختلاف این ملت با سیاست مداران ددمنشی است که به هیچ کس به خاطر مطامع دنیایی خودشون رحم نمی کنن. اختلاف ما با اونهاست و ما در دنیا افکار عمومی دنیا را در حد توانمون باید تلاش بکنیم، حفظ بکنیم، اما در این حال ایستادگی بر مبانی، پای فشاری بر ارزش‌هایی که سال‌های سال این ملت بر اساس اون حرکت کرد و افتخار آفرید، اون نباید فراموش بشه و قطعا هم همینطور فراموش نمیشه. و روز حماسی قدس، روز تجلی اسلام در برابر دشمنان رسول خدا، روزی است که این پیام وحدت، معنویت، یک دستی و حضور در صحنه آگاهی و هوشیاری را به ما میده و مطمئنن ملت ما، دولت ما، سیاستمداران ما در کنار هم با پیوندهای صمیمی و متقابلانه در ادامه راه انقلاب و اسلام عزیز تلاش خواهند کرد و با پیروی از ولایت و رهبری و ارزش‌های الهی انشاءالله این مرانی طی خواهند کرد. چند نکته کوتاه هم هست که اشاره به او فکر میکنم لازم باشه. ما در هفته گذشته، در چند روز گذشته متاسفانه در ترکیه مواجه بودیم با انحلال حزب رفاه، حزبی که گرایش های قوی اسلامی داره و متاسفانه میبینیم این هم از نمودهای دیگر سیاست آمریکاست که در الجزائر که رأی مردم مسلمان ها رو روی کار آورد، اونجور به اختناق کشوندن و امروز هم اون جنایت ها رو دارن خودشون انجام میدن برای مخدوش کردن چهره مسلمان ها. در ترکیه که باز دقیقاً به همون شکل با آراء مردم یک حزب اسلامی روی کار آمد، باز تحمل نکردن آمریکا. این طبیعت آمریکا، اونقدر دستکاری کردن، بازی کردن با قضیه تا دولت حزب رفاه را ساقط کردن، بعد هم دادگاهشون حکم داد به انحلال حزب رفاه. یعنی این آمریکا، یعنی این که تحمل این که با رأی مردم یک گرایش اسلامی در یک کشوری حاکم بشه، این رو تحمل ندارن. حزب رفاه را منحل کردند، در الجزایر اون جریان را به وجود آوردند و اون مشکل اصلیشون خب در ایرانه که دائم دارن باش دست و پنجه نرم میکنن، گاهی هم طمعی میبندن، به حمد الله با هوشیاری مسئولان ما و خود مردم همواره هر وقت یه امیدی پیدا کردن با حضور خود مردم و مسئولین ما اون امیدها ناامید شد. ولی در جاهای دیگه دنیا که این اقتدار، این تجمعات، این شکوه، این عظمت وجود ندارد، به سادگی با آراء مردم بازی میکنن، با گرایش مردم به مسلمان اسلام بازی میکنن و حزب رفاه رو اونجا منحل کردن، در الجزائر اون شکل عمل کردن. امیدواریم خداوند به مسلمان ها در همه عالم اون عزت و عظمت را بازگردانه و در فلسطین هم که در برابر اون انتفاضه اونجور عمل میکنن. و در سال گذشته اسرائیل پای تختش را آورد، تصویب کرد که بیاره در بیت المقدس، که برای دنیای عرب خیلی مشکله، واقعا چیز کمی نیست که یه شهری که پایگاه معنویت و مسلمان ها بوده اون را جای دولت غاصب و مقر دولت غاصب قرار بدن. و نکته دیگر هم محاکمه گارودیس در فرانسه که اون هم داستان واقعا شنیدنی و جای مداقه و تأمل داره. یک متفکری که فرانسوی است، غربی است، اما نشسته تحقیق کرده تو همون جایی که ادعا دارن تحقیق و فکر آزاده، بررسی کرده، کتاب نوشته که آقا کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم و کوره‌های آدم سوزی که خیلی روش اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها مانور دادن برای مظلوم نمایی خودشون، میگه با آمار و ارقام این دروغه. این آقای گارودی که یه متفکر مسلمان فرانسوی است کتابی نوشت، تو اون کتاب آمار و ارقام و تحلیل نشون داده با منطق که آقا کوره‌های آدم سوزی، کشتار یهودیان به این شکل وسیعی که شما ادعا میکنید برای مظلوم نمایی اینجور نیست. خب یه تحقیقه. کجا رفت اون داعیه دموکراسی، آزادی خواهی، آزاد منشی مرکز آزادی دنیا مثلا پاریس یا آمریکا، که یه متفکری از خودتون با انگیزه های علمی پژوهش کرده، یه مطلب علمی رو منتشر کرده، اون رو کشوندن به دادگاه؟ واقعا این چه جوابی آدم میتونه برای این مسئله پیدا بکنه؟ حالا سلمان رشدی هر چی میخواد بگه، خود اونها هر چی میتونن به مسلمان ها تعدی و تجاوز بکنن، اما یه متفکر غربی یه مسئله رو تحقیق کرده با آمار و ارقام و تحلیل دقیق، میگه آقا این حرفا دروغ بود، اینقدر نبود این حرفا. حالا منم کار به اون ندارم، میگم اصل یک تحقیقه. آقا رو کشوندن به پای میز محاکمه که چرا یک کتاب علمی نوشتی؟ حالا اون وقت بینید چقدر مدعی هم در دنیا، چقدر وقی هم اینها در دنیا. این متفکر رو کشوندن به پای میز محاکمه به خاطر یک تحقیق. و اما نکته دیگر هم این بود که ما به حمدالله همونطور که اشاره کردم استقبال از مساجد و نمازهای جماعت در سراسر کشور یک استقبال خوبی، سال به سال هم برش افزوده میشه و ما این احساس رو داریم که در بسیاری از محلات مساجد نیاز به یک بازسازی و گسترش و توسعه داره. و من این توصیه رو دارم خدمت برادران و خواهران و همه عزیزان در محلات مختلف که استقبال از نماز جماعت و تداوم نمازهای با شکوه جماعت را بعد از ماه مبارک حفظ بکنند. و در مورد بهداشت مساجد، توسعه مساجد در جاهایی که لازم هست، انشاءالله این هم مورد توجهشون باشه. و گرچه در ماه مبارک جمعیت بیشتری میاد، اما باید تلاش بکنیم که واقعا این جمعیت و همت خودمون را در بعد از ماه هم تداوم ببخشیم. و در پایان امیدواریم که با حضور شما در این روز عزیز و انشاءالله حضور معنوی شما در نماز با شکوه عید فطر، خداوند عنایات خودش را متوجه حال شما بکنه. و من مجدداً از همه خواهران و برادران و عزیزان که در این مراسم با شکوه شرکت کردند، تشکر و قدردانی میکنم به اجر شما انشاءالله با رسول مکرم اسلام. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وتحر بطوننا عن الحرام والشبهة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما، محبت اولیاء خودت و اطاعت از آنها را به ما الهام بفرما. خدایا همه خیرات و برکاتت را بر ما نازل بفرما، به ما خیر و راه صحیح و درست زندگی را الهام بفرما، شیرینی عبادت و لذت مناجاتت را در کام ما بریز. ما را از اولیاء خودت جدا مفرما، گناهان ما را ببخش، اموات و گذشتگان ما را ببخش، ارواح طیبه شهدا روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. به این ملت ما همبستگی، وحدت، معنویت و روح حماسی و استقامت در راه خودت عنایت بفرما. ملت و مسئولان ما را در پناه خودت از همه خطرها مسون بدار. ملت و دولت و مسئولان ما را در مسیر ارزش‌های الهی ثابت قدم بدار. خدمتگزاران به اسلام، مسئولان نظام مقدس اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب را در پناه خودت محافظت بفرما. اموات ما را ببخش و بیامرز. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. گرفتاری های امت اسلام را مرتفع بفرما. شر دشمنان اسلام به خصوص آمریکا و اسرائیل غاصب را به خودشون باز بگردان. لشکر اسلام را در اقطار عالم اسلام پیروز بفرما. خدایا در آخرین جمعه ماه مبارک و روزی که به مولا و آقای من ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تعلق داره، خدایا سلام های خالصانه ما را به محضر اون حضرت ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. اون حضرت را از ما خوشنود و راضی بفرما. خدایا ما را از بندگان خالص و مقرب و از کسانی که به فیوزات این ماه نائل شده اند قرار بده. در واپسین روزهای باقی مانده این ماه ما را بر عبادت و بندگی، توبه و انابه واقعی موفق و مؤید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.